أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نصار روح همه شهدا گذشتگان علما مراجع عالی مقام امام عزیز نصار روح شهدای قم 6000 شهید این استان شهدایی که در کنار مسجع شریفشون هستیم در رأس همه سید الشهدا و فرزندش علی ابن الحسین علیهم السلام صلوات عنایت کنید شبهای گذشته شعارها و رجزهایی از اصحاب ابا عبدالله علیه السلام رو اینجا مطرح کردیم و به اقتضای فرصت توضیح دادیم. اتفاقا امروز یک کتابی دیدم، یک آقایی برام فرستاده بود به نام شرح رجزهای عاشورا، یک جلد بود. یه وقتی حالا دوستان خواستن مطالعه کنن که این تک تک رجزها رو کی خوانده چی گفته، یکی دو صفحه هم در این کتاب توضیح داده رجزهایی که از اصحاب مختلف ما خدمت شما اینجا مطرح کردیم. اما این سه شب باقی مونده رو دیگه اختصاص میدیم به اهل بیت و بنی هاشم. امشب که شب هشتم هست، رجز علی اکبر علیه السلام، اون جوانی که برای همه به ویژه جوانها الگوست و الگو بودنش در واقع به خاطر این است که شباهت خلقی و خلقی و منطقی به پیغمبر گرامی اسلام دارد. این شخصیت بزرگوار که در زیارتنامش میخونیم السلام علیک یا ابوالحسن، مرحوم مقرم یک کتابی دارد به نام مقتل مقرم، میگه ایشون دو تا فرزند داشته، یکیشون حسن نام داشته، به خاطر این بهش میگن یا ابوالحسن. شخصیتی است که امام معصوم، حجت خدا، امام صادق، وقتی ابو حمزه ثمالی سوال کرد آقا من میرم کربلا چجوری زیارت کنم، آقا فرمودن میری زیارت قبر جدم ابو عبدالله، بعد میری صورت تو میذاری سه مرتبه رو قبر علی اکبر و سلام میدی به او، صلی الله علیک یا ابوالحسن، سه مرتبه. یعنی شیوه آموزش، یعنی زیارت علی اکبر رو اونم به این شکل. حالا این سه مرتبه رو بعضیا ذوقی گفتن، شاید به این جهت است که ابو عبدالله سه مرتبه صورت رو صورت علی گذاشته. به هر حال زیارت از قول امام صادق علیه السلام درباره این شخصیت نقل شده. خب رجزی که ایشون خوانده، خواهش میکنم جوانای مقداری امشب بیشتر عنایت کنید، من یکی دو بیتشو فقط عرض میکنم. وقتی آمد میدان گفت انا علی ابن الحسین ابن علی، این که روشنه، من علیم، فرزند حسین ابن علی. ببینید آقایون جوونا، گاهی تو یه عبارت کوتاه یه کتاب، یه دایرة المعارف، یک دوره عقاید هست. بیت دوم ایشون دو سه تا کلمه است، ولی یه کتاب باید دربارش نوشته بشه. چی گفت؟ گفت انا علی ابن الحسین ابن علی، من علی ابن حسین ابن علیم، نحنو و بیت الله اولا بالنبی. چهار تا کلمه است، نحنو و بیت الله اولا بالنبی. به این خونه کعبه ای که شما میگید مسلمونیم، دارید روبش نماز میخونید. بالاخره سپاهی یزید میگفتن ما علی الظاهر مسلمان، به این کعبه ای که میرید توافش، حجش، عمرش، احترام براش قائلید قسم. نفرمود به پدرم قسم، به جانم قسم، بگن ما پدرتو قبول نداریم، به کعبه قسم. نسبت به جانشینی پیغمبر، نسبت به اداره جامعه، ما اولویت داریم، نه حرامزاده ها، نه ظالما، نه دشمنا، نه آدمایی که هیچ زمینه‌ای درشون نیست. نحن و بیت الله اولا بالنبی. میدونید این یعنی چی آقایون؟ من اصلا نمیخوام بحثای اعتقادی عمیقم بکنم. ما یک چیزی داریم عقلیه به نام نظام اولویت. همه جا تو عالم نظام اولویته. الان میگن آقا رتبه کنکور، این آقایون زیر صدن، پس برن فلان رشته ها، فلان دانشگاه. هیچ کس هم اعتراض نمیکنه. اه چرا من دانشگاه فلان و رشته فلان؟ میگن اولویته، این رتبه زیر صده. کسی اعتراض نمیکنه چرا این آقا مثلا سرهنگ، رتبهش از من، پستش از منی که سر به صدا سروانم یا ستوانم یا درجه دارم بالاتره. ایشون پزشک متخصصه، چرا رتبهش از منی که مثلا پزشک عمومیم یا پرستارم یا لیسانسم بالاتره؟ نظام اولویت رو همه عقلای عالم تو فوتبال، تو پزشکی، پیشکسوت بودن، بالاتر بودن، عالم بودن، تو تمام رشته های بحث دانشگاه، حوزه، تو کاسبا، همه قبول میکنن. میگن آقا این اولویت داره اینجا تو دروازه بیسته، این اولویت داره به خاطر رتبهش دانشگاه بره، این اولویت داره این عمل جراحی رو انجام بده. عقل اینو میپذیره، منطق اینو میپذیره. کاری هم به حسب و نسب نداره. این پسرمه لیسانسه، او غریبه است، دکتراست، او مقدمه برای ریاست این مجموعه، برای تدریس این درس. فرزندی و حسبی و نسبی و اینا هم هیچ کدام نیست. ببینید من میخوام این رو از آیات قرآن برای شما شاهد بیارم. نگاه کنید سوره ابراهیم آیه 60، عذر میخوام، سوره آل عمران آیه 68، قرآن کریم میفرماید ان اولا الناس به ابراهیم. میدونید اولویت اونایی که به ابراهیم میرسن اولویت با کیاست؟ اولا الناس به ابراهیم للذین تبعوه، اونایی هم که از حضرت ابراهیم تبعیت میکنن. لذا عموشو ابراهیم از خودش دور کرد، نگفت چون عمومه پس دنبالم بیاد، تبری ازش جست. حسب و نسب مطرح نیست، اولویت. که حالا میگم تو بحث امامت و دین اولویت در چیه. این یه چیز منطقیست که علی اکبر میفرماید به کعبه قسم ما اولویت داریم برای جامعه، ما اولویت داریم برای حکومت، ما اولویت داریم برای اداره جامعه. نحن و بیت الله اولا بالنبی. ما اولاییم نسبت به پیغمبر، نه چون پسر پیغمبریم، نه، به دلایلی که حالا خواهم گفت. من دو تا داستان اول بگم. آقای است به نام سعد، مال بنی امیه است، سعد اموی. شما همتون بنی امیه رو لعنت میکنید، میگید لعن الله بنی امیه قاطبه. گریه کنان اومد پیش امام باقر علیه السلام، گفت آقا من بدبخت شدم، بیچاره شدم. چرا؟ ما رو لعنت میکنن دیگه، بنی امیه. آقا فهمود تو که اموی نیستی. گفت چرا آقا؟ من فامیلم امویه، جزو امویانم. فرمود نه، قرآن نخوندی؟ قرآن میفرماید هر کس از هر خطی که پیروی میکنه به اون خط نسبت داده میشه. فامیلی و شناسنامت مهم نیست. حضرت ابراهیم میفرمود، آیه قرآنه، فمن تبعنی، هر که از من اطاعت کنه، دنبال روی من باشه، فهو منی. حالا میخواد توی جبهه مثبت باشه یا منفی، هر که از من تبعیت کنه. آقا فرمود سعد تو از ما اهل بیتی، منا اهل البیت. لذا الان دیگه تو تاریخ به این نمیگن سعد اموی، میگن سعد الخیر، معروفه به چی؟ به سعد ال... این یه مثال. مثال دوم پسر نوح. قرآن میگه این پسر پسر تو نیست، انهو لیس من اهلک. ایشون شناسنامش به شناسنامه نوح بود، قرآن میگه مال تو نیست. سعد شناسنامش اموی بود، امام باقر میگه تو از مایی. اولویت تو شناسنامه و اسم نیست. باز یه داستان دیگه خدمتتون عرض کنم. آقای است به نام عبدالله ابن علی ابن الحسین، معلومه دیگه پسر امام سجاد، خیلی هم زیبا بوده، خوشتیپ بوده، بهش میگفتن عبدالله باهر، باهر به معنای زیبا. عبدالله ابن علی ابن الحسین فرزند امام سجاده، یعنی عموی امام صادقه، یعنی برادر امام باقره، برادر تنیه. این آدم یه وقتی با امام صادق در افتاد تو قصه درگیری عباسی ها، که شخص میگه ما خدمت امام صادق بودیم، این در زد و وارد شد و رفت تو اتاق و شروع کرد تندی به امام صادق، داد میزد، فریاد میزد، توهین میکرد. من میگه دو سه بار اومدم برم داخل بزنمش. اصحاب گفتن دخالت نکن، عموشه داره با امام صحبت میکنه. گفتم عموشه که باشه، امام حجت خداست، حق نداره این حرفا رو بزنه. خلاصه نگذاشتن و ایشون هم رفت، در و بست و رفت. راوی این حدیث میگه ما خیلی ناراحت بودیم تا فردا دیدیم باز عبدالله ابن علی ابن الحسین عموی امام صادق آمد. گفتیم ها دوباره اومده همون حرفای دیروز رو بزنه. اما امروز گردنشو کچ کرده بود، سرشو پایین انداخته بود، تا رسید خدمت امام صادق افتاد رو پای امام صادق، عذرخواهی کرد، برادرزاده منو ببخشید، اشتباه کردم، خیلی خلاصه، و رفت. سوال کردیم ازش، گفتیم دیروز چه بود؟ امروز چه بود؟ گفت دیروز اون حرکتو که انجام دادم، شب رفتم منزل خوابم بود در عالم رؤیا. آدمای خوب اینا که یه خورده خلاصه خدا بیشتر دوستشون داره، نمیذاره گناهشون طول بکشه. حدیث داریم با یه خوابی، با یه حادثه‌ای زود به خودشون میاره، متوجه میشن. اینایی که هی گناه میکنن 30 سال، 40 سال، 50 سال رو هم جمع میشه، توفیق توبه پیدا نمیکنن، اینا مثل اون دانش آموزی که هرچی تک میاره نمیگن بابا تو برو بیار، این میخوان مردود بشه، دنبال یه بهانه میگردن ردش کن، تکلیف نمینویسه کارش ندارن، رد میشه کارش ندارن، دیر میاد کاری. این نباید خوشحال بشه بگه ای چقدر این معلم منو دوست داره، نه، رهات کرده. اما اون دانش آموز که تا 18 میشه 16 میگن بابا تو بیار، نه، دوستش دارن. لذا تو روایات داریم تا مریض میشید، تا خوابی وحشتناکی میبینید، پاتون به یه جایی میخوره، اتفاقی تو زندگیتون میافته، ناراحت نباشید، چون مصیبتایی که تو زندگی آدم پیش میاد برای گناهکار بخششه، برای مؤمن درجه است، رتبه آدمو میبره بالا. لذا مواظب باشید که یه وقت خلاصه از این جور حوادث خودتون رو نبازید. میگه سوال کردیم آقا چی شد؟ گفت دیشب خواب دیدم صحرای محشر شده و منو دارن میبرن جهنم، همینطور که منو میکشن میبرن جهنم، هی فریاد زدم انا ابن رسول الله، انا ابن علی ابن الحسین، بابا من پسر پیغمبرم، من پسر امام معصومم، منو کجا میبرید؟ گفتن اتفاقا همون رسول اللهی که اسمش صدا میزنی، همون آقا فرموده اینو ببرید جهنم. همون آقا فرمود. گفتم کجاست رسول خدا؟ منو ببرید خدمتش. منو آوردن خدمت رسول خدا، با غضب به من نگاه کرد، فرمود حالا دیگه فرزند من رو، امام برحق رو انکار میکنی، با او درگیر میشی. اخاب پریدم. حدیث داریم ان الله اذا اراد به عبد خیرا عاتبه فی منامه، گاهی تو خواب خدا آدم رو متوجه خطاش میکنه. فهمیدم و اومد عذرخواهی کرد. من منظورم اینه، ببینید این مال فرزند امام، اون مال فرزند نوح، و مصادیق دیگه‌ای که ما تو تاریخ داریم نشان میده بحث اولویت نه رو سن، نه رو حسب، نه رو نسب. پس رو چیه؟ میگم حالا رو چیه؟ رو علم، رو عصمت، رو تقواس، رو جهاد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم اولیش، فضل الله المجاهدین دومیش، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم سومیش. اونی که علمش، تقواش، جهادش، عصمتش، هدایتش بالاتره، اون بالاتره. لذا همین آقا علی ابن جعفر، علی ابن جعفر خیلی مرد بزرگیه. علی ابن جعفر فرزند امام صادق، فرزند بلافصل. علی ابن جعفر فقیه، عالم، صدها حدیث تو منابع ازش نقل شده. پیر مرد قد خمیده، امام جواد 7-8 ساله از در وارد شد، امام حجت خدا. بابا هنوز عموی پدر امام جواد زنده است، یعنی علی ابن جعفر عموی پدر امام جواد، عموی امام رضا است، هنوز زنده است. خدا امام جواد 7 ساله رو امام قرار داده. چرا؟ یه وجهی داره، یه دلیلی داره. بحث سن نیست، بحث حسب و نسب نیست، بحث اولویت زمانی نیست. تمام قد این پیرمرد بلند شد جلوی این بچه 7 ساله. بعضی اعتراض کردن آقا شما پیرمرد ریش سفید، عموی پدر ایشون. فرمود ببینید، وقتی خدا منو لایق امامت ندونسته، ایشون رو لایق دونسته، یه چیزی در ایشون هست که در من نیست. این همون اولویت است که علی اکبر داره روز عاشورا میگه. میگه بابا من اصلا کار آقایون، خواهرها، جوونا، به قدیر و جانشینی پیغمبرم فرض کنیم نداریم اصلا. عقل حکم میکنه. آیا مدیریت جامعه با حسین ابن علی متقی معصوم عالم با قدرت الهی باید باشه؟ یا ابن زیاد، یا یزید کاذب شارب خمر فاسق فاسد؟ اصلا دو تا چهارتاسی روشنه. نحن و بیت الله اولا به نبی. لذا اینو عزیزان من تو بحث ولایت و امامت دقت داشته باشید. ما یه شب هم گفتم تو بحث دوران غیبت هم اگه میگیم ولی فقیه، برای همینه. ولایت فقیه ولایت علمه، ولایت فقیه ولایت تقواست، ولایت عدالت. میگه فقیه، عادل، عالم، جامعه شرایط. ولایت فقیه ولایت عقلیست، عقل میپذیره، میپذیره مدیریت جامعه رو باید یک عاقل، عالم، عادل. اگه امام باشه که نه، وقتی امام در پس پرده غیبته، او اداره کنه تا امام ظهور کنه. امام صادق نفرمود من فلان قشر رو برای شما حاکم گذاشتم، فرمود من علما رو دوران غیبت حاکم گذاشتم. انی جعلته حاکما، حاکم علیکم، فانهم حجتی علیکم. این خیلی روشنه. حالا بدون هیچ، ببینید من بارها تو دانشگاه هم گاهی میرم اینو میگم، چون مخاطبین ما تو دانشگاه گروه های مختلفی هستن، مسیحی هستن، اهل سنت هستن، شیعه هستن. میگم من بی تعصب صحبت میکنم، هر کسی بخواد تو بحث با تعصب صحبت کنه نتیجه نمیگیره. بی طرف من یه حدیث میخونم، شما یه حدیث رو گوش بدیدم. شب 130 تا از مصادر اهل سنت و شیعه این حدیث رو نقل کرده، 24 تا از صحابه پیغمبر این حدیث رو نقل کرده. یعنی حدیث متواتره. اگه حدیث رو یه نفر نقل کنه میگن خبر واحد، اگه 4 نفر 5 نفر نقل کنن میگن مستفیض، اگر خیلی نقل کنن. الان یکی میاد به شما میگه تو خیابون تصادف شده، این خبر واحد. 5 تا میان میگن یه خورده محکمتره. یه وقت 20 نفر 30 نفر آدم مورد اعتماد شما قبول میکنی این حدیث، خطیب خوارزم، جناب خوارزمی که از علمای بزرگ اهل سنت اختب خطبای خوارزم، این تو کتابش این رو مناقبش آورده و بیش از 130 کتاب این حدیث رو داره. و وقت اون آقای ابن تیمیه تئوریسین وهابیت که تمام این حرفای وهابی ها مال اوه، قرن هشتم یه کتابی نوشته به نام منهاج السنه که من به نظرم اسمش رو باید گذاشت منهاج البدعه. این کتاب سنت پیغمبر نیست، این بدعته. با کمال پررویی میگه این حدیث سند ندارد. از کجا این حرفو میزنی؟ آدم یه حرفی بزنه یه سنگی بندازه فرار کنه، چرا این حرفو میزنی؟ بیش از 130 کتاب این حدیثو نقل کرده. جوون حدیث اینه: علی مع الحق والحق مع علی. من امروز دیدم یه آقای یه کتاب هستن راجع به این حدیث نوشته، حتی قبلا هم دیده بودم. حدیث علی مع الحق و الحق مع علی تو مصادر مختلف اهل سنت اومده. بعد پیغمبر فرمود این دوتا رو هیچ وقت از هم جدا نکنید، هر کجا حق علیه، هر کجا علی حقه. وقت کربلا دارن پسر این علی ابن ابی طالب رو میکشن، میگن بغزن له ابیک. حالا دیدید چقدر رجز علی اکبر قشنگه؟ چیو داره مطرح میکنه با این یه شعر بیت، با این یه بیت شعر، با این و نحنو و بیت الله اولا بالنبی. داره امامت رو مطرح میکنه، داره اولویت رو مطرح میکنه، داره جایگاه اهل بیت رو مطرح میکنه. اجازه بدید یه آیه از قرآن براتون بخونم، آدرسم میدم این آیه رو ببینید، خوب عنایت بفرمایید. قرآن کریم خطاب به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه خوب آیه رو عنایت کنید. چی گفتم اول عرایزم؟ گفتم ما معتقد به نظام اولویتی، تو پزشکی اولویت، تو مهندسی اولویت، تو سخنرانی اولویت، تو مرجعیت اولویت، تو مسائل نظامی اولویت. آخه عقل میپذیره تو اداره جامعه اولویت نباشه؟ چقدر حضرت زهرا قشنگ فرمود، فرمود افمن یهدی الالحق، آیه قرآنه، احق ان یتبع امن لا یهدی. بابا اونی که خودش نیاز به هدایت داره میتونه جامعه رو اداره کنه، یا اون که هدایت شده؟ اونی که خودش سواد داره میتونه تدریس کنه، یا اونی که بی سواده؟ اونی که پزشکی خوانده میتونه طبابت کنه، یا اونی که هیچ اطلاعاتی تو علوم پزشکی نداره؟ امامت عقلیه. مدیریت جامعه توسط فقیه در دوران غیبت عقلیه، خیلی روشنه. نظام اولویت اینو میگه. حالا بذارید یه آیه قرآنم براتون بخونم، سوره انبیا آیه 73. امشب برید باز کنید ببینید. قرآن کریم میفرماید ما کسی رو امام قرار میدیم که 5 ویژگی تو زندگیش باشه. این آیه راجع به حضرت اسحاق و یعقوبه. اسحاق میدونید پسر حضرت ابراهیم، یعقوبم نوه حضرت ابراهیم. قرآن میفرماید ما اسحاق و یعقوب و نسل یعقوب رو امام قرار دادیم به خاطر 5 ویژگی. من این 5 ویژگی رو برای شما بگم. و جعلناهم ائمتن. علامه طباطبایی ذیل این آیه میفرماید امامت انتصابیه، خدا باید قرار بده، کیلویی نیست، انتخاب مردم نیست. 21 نفر تو سقیفه باشدن رأی دادن. مگه میخواید یک مسئول برای یک اداره انتخاب کنید؟ مدیریت جامعه. تازه انتخاب دوم با یه نفر بود، انتخاب دوم با یه نفر بود، انتخاب سوم با شورای 6 نفره بود. کجای اسلام برای تعیین حاکم اسلامی، جانشین پیغمبر، خلیفه رسول خدا به این سادگی برنامه ریزی میکنن؟ قرآن میفرماید و جعلناهم ائمه، ما بعضیا رو امام قرار دادیم با این 5 ویژگی. چیه این 5 ویژگی؟ 1، یهدون به امرنا، مردم رو هدایت کنن به سمت خدا. ابن زیاد میتونه مردم رو به سوی خدا دعوت کنه، معاویه میتونه مردم به سوی خدا دعوت کنه. یه آقایی است توی شام، این قصهشو براتون بگم بعد آیه رو توضیح بدم، به نام نسائی. نسائی از علمای بزرگ اهل سنت 307 از دنیا رفته، یعنی 1100 سال پیش. یک کتاب نوشته، جوان اینا رو بدونید بخونید، یک کتاب نوشته در فضایل علی ابن ابی طالب، ترجمه شده تو بازارم هست. 1100 سال پیش نسائی کتاب فضایل علی ابن ابی طالب، خصائص علی ابن ابی طالب نوشته. اومد شام، مردم شام ریختن دورش تا میخورد بی زدن، گفتن چی به تو گفته کتاب راجع به علی ابن ابی طالب بنویس؟ گفت پس چی بنویسم؟ گفتن کتاب در فضائل معاویه بنویس. گفت دروغ بنویسم یا راست؟ گفتن نه دروغ ننویس، راست بنویس. پیغمبر راجع به علی ابن معاویه ببین چی گفته، جمع‌آوری کن یه جلد کتاب. رفت، مدتی بعد اومد گفت هر چی گشتم از رسول خدا راجع به معاویه یک عبارت بیشتر پیدا نکرده، اونم اینه که پیغمبر فرمود لا اشبع الله بطنک، انشالله هر چی میخوری سیر نشی. گفتن این که بدتر شد، زدنش، کشتنش، خفش کردن. قبرش هم تو مکه است. تو مقدمه همین کتابی که گفتم نوشته که نسائی خفق فمات، در اثر ضربات کتک خفه شد و از دنیا رفت، خودشون کشتندش. بابا دنیا، شما بیاید تمام کتابای تاریخی رو، نمیگم مال شیعه، اهل سنت، کتابای دیگه، همه رو بریزید ببینید چند تا فضیلت برای معاویه و ابو سفیان توش پیدا میکنید. 7 جا پیغمبر خدا معاویه و ابو سفیان رو لعنت کرد، هست تو منابع اومده، 7 جا. و وقت برید بگردید مناقب علی ابن ابی طالب، فضائل علی ابن ابی طالب، نه شیعه نوشته باشه، ابن عساکر دمشقی 3 جلد نوشته، و عالم سنی است. ابن ابوالحدید شرح نهج البلاغه نوشته، شیخ محمد عبدو، دکتر صبحی ساله، جوینی، ینابیع المبدأ قندوزی، 10 ها کتاب، 100 ها کتاب در فضائل امیرالمومنین غیر شیعه نوشتند. بابا جرد جرداغ مسیحی نوشته. اخ این علی باید خانه نشین بشه، این ابی عبدالله باید سرش بالای نیزه بره. یزید شارب خمر فاسق کاذب که همشون نوشتن، این بشه امیر مؤمنان. ببین چقدر این رجز علی اکبر با همه رجزا فرق میکنه. رفت تو بحث اعتقادی، انا علی ابن الحسین ابن علی، من علی ابن الحسینم، همه ی حرف هم یک کلمه است، نحن و بیت الله اولا بالنبی، به خانه خدا قسم ما اولویت داریم در اداره جامعه، ما اولویت داریم نسبت به پیغمبر، جایگاهمون. بعدم فرمود والله لا یحکم فی نبن الدعی، به خدا قسم ما راضی نمیشیم این فاسقا حاکم ما باشد، این ستمگارا بر ما حکومت کنن. آیه 73 سوره انبیا میفرماید امام، ائمه 5 تا کار اساسی دارن، یهدون به امرنا، مردم رو هدایت میکنن. 2 و اوحینا الیهم فعل الخیرات، همه وجودشون کار خوبه، یعنی معصومه، یعنی خطا تو زندگیشون نیست، اشتباه نمیکنن. اگر کسی اشتباه کنه نمیشه ازش تبعیت محض کرد. وقتی خدا میفرماید از 3 چیز تبعیت کنید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر، خدا که جای خودش خالق هستی است، پیغمبر و اولی الامر اگر تو زندگیشون خطا باشه، هیچ وقت خدا نمیگه همیشه ازشون اطاعت کنید، میگه هر وقت درست میگن اطاعت کنید. وقتی میفرماید همیشه اطاعت کنید، یعنی هیچ وقت خطا ندارن. اینم دومین ویژگی امام. 3 اقام الصلاه، نماز رو تو جامعه پیاده کنید. ابی عبدالله شب عاشورا برای نماز، ظهر عاشورا نماز، و ایتاء زکا، زکات تو جامعه پرداخت بشه. و کانو لنا عابدین، امام عبد خداست، بنده محض خداست. حالا امشب برید قرآن رو باز کنید، سوره انبیاء 73، ببینید چرا خدا میفرماید اینا امامن. اولویت با اون کسی است که هدایت میکند، فعل خیر دارد، نماز و زکات رو ترویج میکند، تمام وجودش عبودیت خداست. این بحثی بود که حالا امشب با یه قدری تأخیر من خدمت شما میخواستم عرض کنم از رجز علی اکبر علی ابن الحسین علیه السلام که دست گذاشت روی موضوع اعتقادی. لذا من باورم اینه، گرچه حالا این بحث رو تو این برنامه‌های جدید سیما ما داریم دنبال میکنیم اخیراً، ولی مفصلم داریم وارد میشیم، ولی من اعتقادم اینه جوانا موضوع امامت غیر از نسل، غیر از قدیر، غیر از منزلت، غیر از حرفای پیغمبر گرامی اسلام، یه موضوع کاملا عقلی است، فطری است. عقل سلیم نمیپذیرد مدیریت جامعه با غیر معصوم باشه، مدیریت جامعه با کسی باشه که امکان خطا تو زندگیشه. این پیام رجز جوان رشید ابو عبدالله است که انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بالنبی. خب شب هشتم ماه محرم است، یادی کردیم امشب از علی ابن الحسین علیه السلام. این جلسه هم به نام شهدا، 6000 شهیدی که از این استان به شهادت رسیدن، شهدای جنگ، شهدای انقلاب. امشب یادی کنیم از شهید بزرگوار کربلا علی ابن الحسین، ثوابش به روح همه شهدا و همه عزیزان، مخصوصا این شهدایی که ما در کنارشون و همجوار با اونها هستیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر شوشتری، میگه ابی عبدالله در شهادت علی اکبر 3 بار حالت احتضار براش پیدا شد، یعنی رو به مرگ رفت، انقدر برای ابی عبدالله سخت گذشت. این برداشت خود ایشون است. میگه احتضار اول، قالب تهی کردن اول، اونجایی بود که اومد گفت بابا اجازه بده برم میدان. خیلی سخته برای پدر. شما جوونا خب پدر بشید بعدا متوجه خواهید شد. امام صادق فرمود زیباترین، شیرین ترین چیز برای پدر اینه که فرزند جلوش قدم بزنه، جوانی خدا بهش بده. سخت ترین همینه که این جوان از دست بره. لذا وقتی آمد همون نگاه اول، مرحوم شیخ جعفر میگه این احتضار اول برای ابی عبدالله علیه السلام پیدا شد. یه نگاه مایوسانه ای از پشت سر به قد و بالای علی کرد. من نگویم که تو ای ماه نرو، لیک قدری بر من راه برو. محاسنشو به طرف آسمان گرفت، عشق ریخ. خدایا ما هر وقت برای پیغمبر دلمون تنگ میشد به این جوان نگاه میکرد. البته علی رفت با خانوادم خداحافظی کرد، با خواهرها، با محرمها خداحافظی کرد. مرحله دوم، احتضار دوم اونجایی بود که برگشت گفت بابا تشنگی داره منو از پا در میاره. پدرها میفهمن من چی میگم. اگه یه جوون یه چیزی از بابا بخواد منطقی باشه، بابا نتونه انجام بده، میسوزه پدر. خیلی سخته. بابا آب میل طبیعیشه، این جوان از ابی عبدالله خواسته، ابی عبدالله هم آب در اختیار نداره. خیلی برای پدر سخته نتونه به خواسته جوانش جواب بده. فرمود جوانم برو، انشالله از دست جدت سیراب خواهی شد. میدونید احتضار سوم کجا بود؟ اونجایی که صدا زد بابا جان منو دریاب. نمیدانم، من تو 2-3 مقتل معتبر امشب رفتم دیدم، مخصوصا ندیده بودم عرض نمی کردم، شنیده بودم قبلا، ولی دیدم تو چند تا مقتل با همه سرعتی که ابی عبدالله به خرج داد مقاتل معتبر نوشتن زینب قبل از ابی عبدالله رسید. این کبت علی، خودش رو انداخت رو بدن علی. این جمله رو جایی ننوشتن، برداشته. شاید میخواست این بدن اربن اربا رو ابی عبدالله نبینه. دیده گاهی میخوای یک کسی رو جدا کنی. من تو این جنازه شهدا که میوردن دیده بودم، هر کاری میکنی بلند نمیشه، دستشو میگیری خواهش میکنی،
ابی عبدالله هر چه کرد زینب از رو بدن بلند نشد، فاخذ به رأسها، سر زینب رو گرفت از رو بدن علی بلند شد، هی صدا میزنه وا اخیا و ابن اخیا وا علیا صلی الله علیک یا ابا عبدالله.